ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. حمله پهپادی به گروه تحت حمایت ایران در عراق یک کشته داد. قرار است تا ساعتی دیگر کابینه اسرائیل پذیرش توافق با حماس را اعلام کند. متهم به تیراندازی در نزدیکی مجلس شورای اسلامی دستگیر شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. منابع امنیتی عراق روز سه‌شنبه اعلام کردند که در حمله پهپادی به خودروی متعلق به یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی بغداد، یکی از سرنشینان این خودرو کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این خودرو بخشی از کاروانی از خودروها بود که در بزرگراه ابو قریب در حدود 30 کیلومتری غرب بغداد حرکت می‌کرد. یک منبع نزدیک به نیروهای هشت شعبی این حمله را تایید و گفت که در این حمله یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس شدت بیشتری گرفته و به گفته مقامات پنتاگون از روز 15 مهر تا کنون نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و سوریه دست کم 61 بار هدف حمله قرار گرفتند. آمریکا در واکنش به این حملات در سه نوبت جداگانه حملاتی را در سوریه انجام داد و مواضع گروه‌های مرتبط با ایران را هدف گرفت. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با توجه به پیشرفت‌ها در مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها گروگان‌های دربند گروه حماس، جلسه کابینه این کشور امشب برای پذیرش توافق با این گروه برگزار خواهد شد. روزنامه تایمز لندن خبر داده که اعضای کابینه جنگ و کابینه امنیتی اسرائیل گرد هم می‌آیند تا به این توافق چراغ سبز نشان دهند. بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش در دیدار با نیروهای ذخیره این کشور گفت برای رسیدن به توافق پیشرفت‌های حاصل شده و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار خوبی منتشر شود. قرار است دست کم 50 تن از گروگان‌ها شامل حدود 40 کودک، مادران آنها و زنان دیگر آزاد شوند. اسرائیل در مقابل حدود 300 فلسطینی شامل زنان و نوجوانان را از زندان‌های خود آزاد خواهد کرد. و اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مراسمی برای تجلیل از پرستاران در کشور گفته است که برای اعزام پزشک و پرستار به غزه آماده‌ایم و در این خصوص هماهنگی‌های لازم را هم داشته‌ایم و تنها منتظر اعلام کشور مصر که مدیریت این بخش را عهده‌دار است هستیم تا که پرستاران و پزشکان داوطلب خدمت به آسیب دیدگان و مجروحان فلسطینی را به غزه اعزام کنیم. این در حالی است که صدای پرستاران ایرانی از فشار کار، کمبود همکار و پرستاران دیگر و حقوق‌های ناچیزشان به آسمان بلند است و محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار نیز به تازگی گفته است که بیماران ایرانی به دلیل کمبود پرستار جان می‌بازند. محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا از او بشنویم.
خب این شکی نیست که کادر پزشکی و پرستاری همیشه آمادن در هر جای دنیایی که کمک بکنن به مجروحان و مظلومان، اما این که بخشی از یک منازعه باشن و این که بخوان چه به صورت داوطلب یا اجباری برن بخشی از منازعه و یک طرف رو فقط به صورت انتخابی، مسلماً هیچ داوطلبی نه تنها در بین مردم عادی وجود نداره، در بین پزشکان و پرستاران کادر درمان هم وجود نداره. اینها تصورش چون این هست که شاید مثل زمان جنگ که پروانه های مذهب رو منوط به این حق کرده بودن که هر کسی یک ماه حتما باید به جبهه بره، یا دانشجویان پرستاری فارغ التحصیل نمی شدن مگر اینکه یک ماه طرح بهداشتشون رو در مناطق جنگی بگذرونن، اینا تصورشون این هست با این طرح ها می تونن پزشکان رو یا پرستاران رو همچنین مجبور بکنن که در این منازعه طرف فلسطینی ها رو بگیرن. اما اون چه مسلم هست، متشکی در اون وجود نداره که پزشکان، پرستاران و کادر درمان تنها در جای آماده خدمت‌های جهانی هستند که در زیر بیرق یک مؤسسه بین‌المللی بی‌طرف باشه.
آقای دکتر عطاری، در حالی وزیر بهداشت از اعزام پرستار و پزشکان داوطلب به غزه گفته که محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار همین 9 روز پیش از جان باختن بیماران در بیمارستان‌های ایران به دلیل کمبود جدی پرستار خبر داد و اعلام کرد که سالانه بیش از 3000 پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند، همه اینها در حال اهمیت پیدا می‌کنه که وزیر بهداشت تمام حرفاش رو امروز در مراسم بزرگداشت مقام پرستار و تجلیل از پرستار پرستاران کشور اعلام کرده بود. تصور میکنید وقتی که پرستاران فوج فوج از ایران دارن مهاجرت میکنن، حتی اگر داوطلبی وجود داشته باشه، چطور ممکنه که به جای بیمار در حال مرگ ایرانی اونها رو به غزه بفرستن؟
بله، مسلماً مشخص هست که پزشکان ایرانی و پرستاران ایرانی اون اولویت اصلیشون درمان هموطنانی هست که در اون جامعه حضور دارند. اما در این شرایط سخنان پاسدار وزیر بهداشت این نشون دهنده دو تا مطلب هست. یکی این که اولا جان ایرانی و ایرانیان براشون ارزشی نداره، یعنی اگر شرایطی وجود داره که میتونن هزینه بکنن برای اینکه نیروهای درمانی اضافه تری رو به کادر درمان اضافه بکنن، باید برای همین مردم و همین آب و خاک خرج بکنن. پس جون مردم براشون ارزش نداره و جان ایرانیان. نکته دوم این هست که این صحبت ها وقتی عملی نیست، نشون دهنده این هست که مثل صحبت‌های دیگه وزارت خارجه یا بقیه جاها، جز پروپاگاندا، جز شعار و در واقع اینکه اینها هم بخوان بخشی از این سر و صدا باشن، چیز دیگه ای نیست. و به نظر میرسه این هم در ادامه همون شعارهای باشه که بخش‌های دیگه حکومت هم این صداها و این شعارها رو میدن. حالا وزارت بهداشت هم خواسته از این قافله عقب نمونه و یک مسئله رو به این شکل اعلام کرده.
از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. اوکراین سه‌شنبه امروز دهمین سالروز انقلاب میدان را گرامی می‌دارد. 10 سال پیش تظاهرات گسترده مردم اوکراین در اعتراض به همسویی با روسیه و مطالبه همسویی بیشتر با اتحادیه اروپا به فرار رئیس جمهور مورد حمایت کرملین و آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین انجامید. وزرای دفاع آمریکا و آلمان، بزرگترین حامیان تسلیحاتی اوکراین، در سفر به کیف بر مصمم بودن غرب برای ادامه کمک به اوکراین تاکید کردند. آنا رایسکایا:
10 سال پیش در چنین روزی مردم اوکراین منتظر بودند با امضای توافق تجارت آزاد نخستین گام در مسیر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا برداشته شود. اما ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور وقت پس از رایزنی در مسکو، ناگهان اعلام کرد این روند را به حالات تعلیق در می آورد. معترضان در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند. خشونت پلیس در متفرق کردن این گروه باعث شد صدها هزار نفر در راهپیمایی اعتراضی به خیابان بیایند. تحسن مسالمت میز فعالین سیاسی اجتماعی در مرکز پایتخت اوکراین حدود 2 ماه ادامه داشت. اما با افزایش سرکوب و فشار اعتراضها به خشونت کشیده شد. در این حال حتی کشته شدن 10 نفر مقاومت را متوقف نکرد. پس از 3 ماه تداوم اعتراض‌ها، ویکتور یانوکوویچ به روسیه گریخت و در هفته‌های بعد مسکو با سوء استفاده از ضعف اوکراین کریمه را اشغال و الحاق کرد و با مسلح کردن مخالفان دولت جدید اوکراین آتش جنگ را در شرق این کشور برافروخت. بخشی از استان‌های دنیتسک و لوهانسک تحت کنترل افرادی درآمد که با پشتیبانی ارتش روسیه از تشکیل جمهوری‌های خلق دنیتسک و لوهانسک خبر دادند. پس از 2 سال درگیری‌های شدید، آتش بس برقرار شد. اما تلاش‌های روسیه برای تحمیل توافقی بر دولت اوکراین که باید مانع حرکت کیف به سوی اتحادیه اروپا و ناتو می‌شد، متوقف نشد. به رغم مشکلات و چالش‌های متعدد، اوکراین گام به گام از روسیه فاصله می‌گرفت. در زمستان 2022، ولادیمیر پوتین دستور داد ارتش روسیه به اوکراین حمله کند. 636 روز نبردهای سنگین در جبهه و حملات گسترده هوایی علیه شهرهای اوکراین ادامه دارد. روسیه از کمک‌های تسلیحاتی بلاروس، ایران و کره شمالی بهره می‌برد و در تلاش است حمایت سیاسی کشورهایی که با غرب به ویژه آمریکا مشکل دارند را جلب کند. غرب و متحدانش حامی اوکراین هستند. دوشنبه لوید اوستین، وزیر دفاع آمریکا، طی سفری از پیش اعلام نشده به کیف از ارسال بسته تسلیحاتی جدید به ارزش $100 میلیون خبر داد. سه‌شنبه باریس پستریوس، وزیر دفاع آلمان، با مقامات اوکراینی در کیف دیدار میکند. آمریکا و آلمان در صدر حامیان تسلیحاتی اوکراین هستند. اما در حالی که آلمان میگوید 2 برابر سال گذشته در بودجه جدید برای افزایش کمک به اوکراین در نظر گرفته، اختلاف‌های میان حزبی در کنگره ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین را به مخاطره انداخته. کمبود نیروی انسانی، سلاح و مهمات و تشدید اختلاف های داخلی در اوکراین موقعیت این کشور را در مقابل روسیه تضعیف میکنند. روسیه از شمار بسیار بیشتر نیروهای انسانی برخوردار است و به رغم تحریم های گسترده با اختصاص نیمی از بودجه خود برای هزینه های نظامی و انتظامی برای جنگ طولانی مدت آماده شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی گزارش داده فردی که متهم به تیراندازی در نزدیکی مجلس شورای اسلامی است دستگیر شده. این شخص که با استفاده از یک قبض سلاح شکاری ساچمزن در مقابل بیمارستان شفا یحییان اقدام به تیراندازی کرده بود، خلع سلاح و دستگیر شده است. تا کنون هویت این فرد و انگیزه او از تیراندازی اعلام نشده. به گزارش نور نیوز در این حادثه به هیچ یک از مردمی که در محل بودند آسیبی نرسیده. و ما بشنوید که خانواده ایران خانم، بانویی که به مادر بزرگ مدلینگ ایران مشهور شده بود، شامگاه دوشنبه از درگذشت او خبر دادند. بشنویم از شهاب امونپور.
ایران خانم زنی که در دهه 80 و 90 زندگی فعالیت در رشته مدلینگ را تجربه می‌کرد و دفاع از حقوق زنان و برقراری عدالت اجتماعی از دغدغه‌هایش بود، روز دوشنبه در پاریس درگذشت. ایران خانم که اوایل آبان ماه 94مین زادروزش را جشن گرفته بود، در دهه اخیر ساکن فرانسه شد. فعالیت اعضای خانواده‌اش در صنعت مد و طراحی، از جمله دخترانش فرانک و فریده اسدیان، و اشتیاق او به لباس و جذابیت‌هایش سبب شد تا ایران خانم نیز وارد این عرصه شود. ایران خانم و شماری از اعضای خانواده با برند گوچی همکاری می‌کردند. عکس‌های پرشمار از او در حال تبلیغ پوشاک در نشریاتی از جمله هارپر بازار و عربیا مد هم منتشر شده است. در شبکه‌های اجتماعی اما به ویژه در صفحه اینستاگرام ایران خانم که بیش از 300 هزار دنبال کننده دارد، عکس‌های او، فرزندان و نوه‌هایش معمولاً با متن‌های آموزنده، سرشار از امید و زندگی همراه است. در این متن‌ها هم می‌شود خواند که او سن و سال را فقط یک عدد می‌داند، هم می‌توان دید که ایران خانم به برابری حق زن با مرد و جستجوی بدون تبعیض حقوق زنان در قالب حقوق انسانی باور دارد.
روز جهانی زن را به تمام خانم‌ها تبریک عرض می‌کنم.
در میانه اعتراضات اخیر مردم ایران، ایران خانم نیز که از مخالفان دیرینه حکومت جمهوری اسلامی بود، شعار زن زندگی آزادی را سر داد و در نزدیکی 93مین جشن زادروزش سوار بر ویلچر به تظاهرات پاریس رفت. عکسی از او منتشر شده که نشسته بر ویلچر، پلاکاردی را با مضمون صدای ایران باش در دست دارد، در حالی که پالتویی از مارک لوی ویتون بر تنش است و یک سنجاق سینه با طرح ایران که توسط آزاد آیدن طراحی شده روی لباسش دیده می شود. او که همسرش در دوران محمد رضا شاه پهلوی دیپلمات بود، معمولاً در جمع‌هایی که همگی لباس‌های شیک بر تن داشتند حضور داشت. انقلاب 1357 مصادره اموال خانوادگیشان را در پی داشت و ایران خانم روی کرده به زیبایی لباس و مد را به عنوان مجالی برای مبارزه با ناملایمات زندگی برگزید. در دوران نداری هم حفظ یک ظاهر شیک برای ایران خانم مهم بود. دانیال میرزاپور، نوه ایران خانم که در فرانسه طراح است، میگوید که مادر بزرگش بعد از انقلاب، هنگامی که پولی برای خریدن کرم برای پوستش نداشت، پوست میوه ها را جمع میکرد و آن را روی صورتش میگذاشت. به گفته دانیال، ایران خانم هر شب در حالی که اخبار تلویزیون را دنبال میکرد، پاهایش را با قرار دادن در مخلوطی از آب گرم و نمک شاداب نگه میداشت. بانویی که به گفته خانواده‌اش حتی اگر هیچ چیزی نداشت همیشه مراقب خود بود، در ماهای پیشین که به درگذشتش منتهی شد، به دلیل کهولت سن و سستی کمتر در شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شد. آثار فعالیت‌های ایران خانم اما همچنان برقرار است، از جمله در مجموعه‌ای که به همراه نوه‌اش تشکیل داده و تیشرت‌هایی را می‌فروشد که جملاتی برگرفته از فرهنگ کهن ایرانی بر آن نقش بسته است. بازخوانی تاریخ و فرهنگ ایران از دغدغه‌های او بود. نوه ایران خانم میگوید که قرار است یکی از تولید کنندگان ایرانی به زودی عطری را با نام او روانه بازار کند. عطر ایران خانم.
بله، ایران خانم از شهاب امونپور میشنیدیم. عزیزان، شما هم میتونید با ما در تماس باشید و صدای خودتون را به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. چرا این کار را نمی کنید؟ 2420 725 970 سه تا صفر دیگه، 2-0-420-725-970-3-0 دیگه شماره واتساپ ماست، رایگانه. اگر دسترسی به واتساپ دارید حتما با میلیون ها شنونده ما در تماس باشید.